أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نتيجة بحث در مقدمة موسلة تا به حال این شد که با توجه به توضیحی که در مراد از مقدمه موسل داده شد، به بیان شد که مراد از وصف ایصال که برای مقدمه ذکر شد، تقیید مقدمه به قید خاص و توقف مقدمه بر تحقق اون قید نیست، بلکه مقصود از وصف ایصال فقط برای اشاره به مقدمه در حالت خاص است، یعنی مقدمه‌ای که در مسیر انجام ذل مقدمه واقع بشه. به دنبال مقدمه، ذل مقدمه هم در خارج محقق بشه، به اون ذمیمه بشه، در مقابل مقدمه ای که مکلف فقط مقدمه را انجام داده ولی ذل مقدمه را بعد از مقدمه انجام نداد. مقصود از مقدمه موصل این بود. با توجه به این توضیح که در مورد مقدمه موصل داده شد، یکی از اشکالاتی که بر وجوب مقدمه موصله، اختصاص وجوب به مقدمه موصله مطرح شده، یکی از این اشکالها اشکال واردی نیست و جواب داره. از نظر بیان مدعا، مراد از اختصاص وجوب به مقدمه موصله مراد این بود، مقصود این بود. گرچه در کلمات صاف اصول بعضی از تعبیرها وجود داره که نشون میده صاف اصول مقدمه موصله را به این معنا گرفته که ایصال قید واجب هست، ولی اگر کسی قول به مقدمه موصله را به این نحوی که گفته شده توضیح بدهد، بگه مقصود من این هست، کما این که اعلامی مثل مرحوم خویی و مرحوم تبریزی و عده از محققین دیگر گفتن مراد ما از مقدمه موصله اینه، بنابر این توضیح اون اشکالات و محاذیری که گفته شده وارد نیست. این در حد بیان مدعا. اما دلیل بر اختصاص وجوب به مقدمه موصله به اینکه مقدمه غیر موصله متعلق وجوب نیست، لا تقع على صفت المطلوبیه و الوجوب، با توجه به مطالب و مباحث قبلی دوتا دلیل، دلیل بر این مدعا وجود داره که در جلسات قبل هم بیان شده. در مجموع دلیل اول که دلیل برهانی هست، دلیل اول این بود که با توجه به این که غرض از ایجاب مقدمه غرض مستقل نیست، ملاک مستقل نیست، چون غرض در باب مقدمه و ذل مقدمه همون غرض نفسی واحد هست که بر مجموع مقدمه و ذل مقدمه بار میشه، غرض اصلی همون غرض نفسی واحد هست و ملاک ایجاب مقدمه سبب و علت واجب شدن مقدمه دخل مقدمه در ترتب اون غرض نفسی واحد هست و از اونجا که اون غرض نفسی واحد بر مجموع مقدمه و ذیل مقدمه علا نحو ارتباط مترتب هست، با توجه به این که این حیثیت ارتباطیت بین اینها وجود داره، هر کدوم از این دو جزء این مجموع یعنی مقدمه و ذیل مقدمه، اینها سهمشون را از مطلوبیت و محبوبیت در صورتی دریافت می کنند که در کنار جزء دیگر باشد. مقدمه در صورتی تقع على صفت المطلوبیه ولو مطلوبیت غیریه که بعد از اون ذیل مقدمه موجود بشود، همونطور که ذیل مقدمه در صورتی تقع على صفت المطلوبیه به وجوب نفسی که مقدمه قبل از او انجام شده باشد و منظم به اون شده باشد، نظیر اون چرا که در اجزای مرکب ارتباطی در مثل صلات مشتمل بر تکبیر قرائت الی تسلیم وجود داره که اونجا بله جزء اول در صورتی تقع یقع علی صفت المطلوبیه و الوجوب که بقیه هم به او اضافه بشه. وجه این مطلب هم همون ارتباطیت مرکب و ترتب غرض بر عمل ارتباطی هست. این ارتباطیت حامل غرض، اونی که غرض را ایجاد میکنه و مرتبط بودن بعضی از اجزا، بعضی از مجموع نسبت به بعضی دیگر، این سبب می شود که هر کدوم از این قسمت های این مجموع مطلوبیتش اختصاص داشته باشه به جایی که ضمیمه به دیگری بشه، و الا لا یقع على صفت المطلوبیه. همونطور که در مرکب ارتباطی لوکان بعض الاجزا مجرد از بقیه الاجزا، منفک از بقیه اجزا، چطور اونجا لا یقع على صفت الوجوب و لا یکون مطلوبا ولو در حد خودش که مطلوبیت ضمنی باشد، در مقدمه و ذیل مقدمه مسئله به همین نحو است. این دلیل برهانی بر اختصاص وجوب غیری به مقدمه موصله و عدم وجوب در مقدمه غیر موصله. در کنار این دلیل برهانی، همونطور که در کلمات آمده است، در خود کلام مرحوم صاحب اصول آمده است و در کلام اعلام دیگه هم آمده، دلیل دیگر دلیل وجدانی هست. دلیل وجدانی بر این مطلب هست که وجوب اختصاص به مقدمه موصله دارد. همونطور که در کلام صاحب اصول آمده، وجدان شهادت می‌دهد بر این که در مواردی که تحقق واجب نفسی متوقف بر یک مقدمه هست، به مقدمه مطلوبیت نفسی ندارد، فقط مطلوبیت غیری دارد. اگر مقدمه مجردن و منفکن از ذیل مقدمه انجام بشود، این اونی که انجام شده، اتیان شده از مقدمه، این مطلوب و مراد مولا نیست. وجدان شاهد بر این هست که این مطلوب نیست، به وصف مطلوبیت به وجوب واقع نمی شود و لذا مولا می تواند تصریح بکنه به این که اینی که انجام دادی به درد من نمی خوره، این محبوب من نیست. همونطور که در کلام مرحوم صاحب اصول بود که مولا می تواند تصریح بکند به این که
اريد این ذل مقدمه را، واجب نفسی را، اريد مقدمه ای که موصل به این باشه، ولا اريد مقدمه ای که غیر موصل باشه. می تواند تصریح به عدم مقصود بودن و مراد بودن غیر موصل بکنه. این به اساس شهادت وجدان، بلکه در مواردی که مقدمه فی حد نفسهی مبغوض باشه، منیون ان باشه، ولی یک واجب نفسی اهم متوقف بر اون مقدمه باشد، اگر عبد مقدمه رو انجام بده ولی ذیل مقدمه رو در ادامه انجام ندهد، این اونی که انجام شده لا نه تنها لا یقع علی صفت المطلوبیه، بلکه اونی که انجام شده به مکلف او را مرتکب شده، اون علی وصف مبغوضیت محقق شده و مولا میتواند در این موارد توبیخ بکنه عبد را بر اتیان مقدمه‌ای که فی حد نفسهی مبغوض بود، ولی به خاطر مقدمیت و اهمیت ذل مقدمه مراد غیری مولا شده. در این مواردی که عبد مقدمه را انجام بدهد ولی ذل مقدمه را انجام ندهد، مولا میتواند توبیخ بکنه، بگه چرا مبغوض مرا انجام دادی. این که میتواند توبیخ بکنه، ملاک برای توبیخ وجود داره، این کاشف از اینه که در جایی که حالت توقف و مقدمیت باشه ولی فقط مقدمه انجام بشه، ترتب ذل مقدمه در کار نباشه، اونی که انجام شده ملاک وجوب غیری را نداره و اون خصوصیت وجوب غیری را نداره، خصوصیت مطلوبیت را نداره. این هم شهادت وجدان که هم در قسمت در به این نوع که مولا میتواند تصریح به عدم محبوبیت و عدم اراده نسبت به این مقدمه غیر موصله بکنه، و بالاتر در جایی که مقدمه فی حد نفسهی مبغوض باشه ولی ذل مقدمه رو انجام ندهد، مولا میتواند توبیخ بکنه. نهی مولا سر جاش باقی هست که قطعاً قبلا فی حد نفسه این بود، مبغوض بود، الان که مقدمه انجام شد ولی در دنبالش ذل مقدمه انجام نشد، مولا میتواند توبیخ بکنه. اینم دلیل وجدانی که از مجموع مطالبی که قبلا گفته شده به دست می آید. دلیل اول دلیل برهانی، دلیل دوم دلیل وجدانی، با این دو قسمتش که یک قسمتش در کلام خود مرحوم صاف اصول آمده بود که فرموده بود در مقدمه غیر موصله مولا میتواند تصریح به عدم اراده این بکنه، قسمت دیگه هم در کلام مرحوم سید آمده بود که مولا میتواند نهی بکنه از مقدمه غیر موصله و تصریح بکنه، توبیخ بکنه شخص را بر ارتکاب این مقدمه ای که لم یکن موصلن الى ذل مقدمه. خب به این ترتیب معلوم شد که در میان اقوال سگانه ای که در متعلق وجوب غیری مطرح شده، که قول مشهور بود مختار مرحوم آخون که ما هو الواجب ذات مقدمه است، مطلق المقدمه است، اعم از موصله و غیر موصله، و قول مرحوم شیخ که مقدمه به قصد توسل به ذل مقدمه واجب است، نه مطلق مقدمه، و قول صاف اصول در میان این سه قول اونی که قابل التزام هست قول سوم هست که مختار صاحب فصول بود، البته با این توضیح و با این دوتا دلیلی که در برای این مدعا اقامه میشه. از بحث در مرحله دوم که در کلام مرحوم آخون، که مرحوم آخون در مرحله دوم از بحث مقدمه موصله ادله اختصاص وجوب به مقدمه موصله را مطرح فرموده بودند، از بحث در این مرحله در ذیل فرمایش مرحوم آخون مطلبی که باقی مونده قولی است که به صاحب حاشیه، صاحب هدایت المرسلین نسبت داده شده و مرحوم نائینی این قول را بله توضیح داده و ملتزم به این قول شده است و اون عبارت از اینه که گفته شده که مرحوم میگم بله مرحوم عاشق ممتقی اصفهانی صاحب هدایت المرسلین قائل به این هستن که اونچه متعلق وجوب غیری هست مقدمه موصله به غیر ایصال نیست، مطلق المقدمه هم نیست، بلکه مقدمه در حال ایصاله، مقدمه در حال ایصال به ذیل مقدمه یعنی ایصال به عنوان زید برای مقدمه نیست. تا سر از کلام صاف اصول در بیاورد که مقدمه مقید مثلا به قید ایصال، بلکه مقصود از در حال ایصال نه تقیید نه اطلاق هست، بلکه مقصود اینه که مقدمه فقط در این حالت خاص وجوب دارد، در غیر این حالت وجوب ندارد، که به تعبیر مرحوم نائینی بخوایم حساب بکنیم مقدمه مهمله واجب هست، نه مقدمه مطلقه که مشهور و صاف و مرحوم آخون می فرماید، نه مقدمه مقیده که صاف اصول فرموده، بلکه مقدمه مهمله واجب هست. از این مقدمه در حال ایصال تعبیر فرموده مرحوم نائینی به مقدمه موصله، این قول را در حقیقت تثبیت کرده و اختیار کرده است. این فرموده اینطور نیست که متعلق وجوب غیری مقدمه به قید ایصال باشه که سر از نظر صاف اصول در بیاره و مقدمه مطلق هم نیست که حرف مشهور باشه، بلکه مقدمه مهمله هست. اون مقداری که ثابت از وجوب برای مقدمه هست مقدمه ایست که در حالت ایصال باشه، موصل به ذیل مقدمه باشد، غیر از اون متعلق وجوب نیست. اینطور نیست که وجوب متعلق وجوب اطلاق داشته باشه حتی غیر موصله را بگیره. مهمله که شد در موارد قضیه مهمله طبعا اون مقدار متیقن قابل التزام، غیر از اون قابل التزام نیست دیگه. اما چرا متعلق وجوب مقدمه موصله نیست، مقدمه مقیده نیست؟ مرحوم نائینی اینجور توضیح دادن، فرمودن به خاطر اینکه اگه مقدمه اگه ایصال قید برای متعلق وجوب باشد اون محاذیری که قبلا گفته شده پیش می آید دیگه، محذور دور، تسلسل، بقیه اشکالاتی که به مقدمه به صاف اصول شده اون اشکالات وارد میشه. پس متعلق وجوب مقدمه مقیده نیست، ایصال قید برای واجب نیست، چون تقیید مقدمه به قید ایصال مستلزم محذور دور تسلسل معاذیر سابقه است. از طرفی مطلق هم نیست، متعلق وجود مطلق المقدمه نیست. چرا مطلق المقدمه نیست؟ از کلام مرحوم نائینی استفاده میشه به دو تا وجه. وجه اول اینه که اصلا غرض از ایجاب مقدمه این هست که مکلف به وسیله این مقدمه ذل مقدمه را انجام بدهد، و الا مقدمه‌ای که در دنبال او ذل مقدمه انجام نشود این اصلا غرض نداره. پس نمی شود گفت که مطلق المقدمه واجب باشد، چون وجوب مطلق المقدمه غرض نداره، غرض در حد مقدمه موصله است. این دلیل اول برای این که متعلق وجوب غیری مطلق نیست، بلکه حالت اطلاقی نداره که شامل موصله و غیر موصله هر دو باشه. وجه دوم، دلیل دوم اینه که مرحوم نائینی فرمودن که بر اساس اونچه که در باب تعبدی و توسلی گفتیم، اگر در جایی تقیید متعلق تکلیف به یه غیری محال باشد، استحاله تقیید مستلزم استحاله اطلاق هست. همونطور که در بحث توسلی و تعبدی گفته شد، اگر اخذ قصد قربت در متعلق تکلیف ممکن نباشه، محال باشه، تقیید متعلق تکلیف به قصد امر محال باشه، اطلاقش هم محال هست. چرا محاله؟ فرمودن دلیل شما در همون بحث تعبدی و توسلی گفتیم که تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه هست. عدم ملکه در جایی صادق هست که ملکه در اون مورد امکان داشته باشه. روی این حساب استحاله ملکه موجب استحاله عدم الملکه می شود. در اون مثال معروف که مثلا بینایی به کوری، کور عدم بینایی در محل قابله، در جایی را که بینایی امکان نداشته باشه، در مثل دیوار که مثلا او همونطور که بینا به دیوار گفته نمی شود، کور هم نسبت به دیوار گفته نمی شود. استحاله تقیید موجب استحاله اطلاق هست. خب به این خاطر ما نمی توانیم مقدمه متعلق وجوب غیری را مقدمه مطلقه بگیریم که نظر مشهور و نظر مرحوم آخون باشه. لامحاله باید بگوییم متعلق وجوب غیری مقدمه مهمله هست. مقدمه مهمله است، فقط اون مقدمه ای که در سلسله علل وجود ذل مقدمه واقع می شود، این مقدمه متصف به وجوب غیری هست، نه مقدمه غیر موصله. مقدمه غیر موصله نسبت به او وجوب غیری ثابت نیست. این بیان مرحوم نائینی در اینکه حق در متعلق وجوب غیری چه چیزی هست. همانطور که در کلام مرحوم آقای خویی هم آمده است، نتیجه این قول مرحوم نائینی و به حسب اونی که مرحوم نائینی نسبت دادن قول صاحب حاشیه، نتیجه این قول همون نتیجه قول صاف اصول میشه، منتها در اصل نتیجه فرقی ندارم. بنابر هر دو قول مقدمه غیر موصله واجب نیست دیگه، لا تقو علا صفت الوجوب. اختلاف بین این دو قول در طریق اثبات این مطلب هست، و الا در نتیجه هر دو قول متفق هستند. مرحوم نائینی فرمودن که اونی که صحیح، اونی را که اختیار کردن مرحوم نائینی در بحث مقدمه واجب در متعلق وجوب غیری اینه، فرمودن بله مراد صاحب حاشیه و مختار صاحب حاشیه هم همینه. حالا این که آیا مراد صاحب حاشیه در هدایت المسترشدین مرادشون همونی است که مرحوم نائینی بهش ملتزم شدن یا چیزی دیگه ای هست، خود این محل خلافه. بله مرحوم هلی در کتابشون، در کتاب اصول و فقه، فرمودن که این مطالبی که مرحوم نائینی فرمودن این مطالب خوبه، در مطالب دقیق و خوبی است، ولی ارتباطی به کلام صاحب حاشیه نداره. ایشون در همین بحث عبارت در ذیل عبارت اجود که ترم کردن محقق نائینی کلام صاحب حاشیه را، کلام عبارات هداش المسترشدین را عبارات طولانی هدایت المسترشدین را آوردن، بعد از نقل عبارت فرمودن ما قد نقلناه به طولهی لیتزه، این که مراد صاحب حاشیه این که مقدمه در حال من حیث الایصال واجب هست، مرادش اونی نیست که مرحوم نائینی فرمودند، مرادشون همون نیست که مشهور قائل هستند. این که تعبیر کرده از صاحب حاشیه که مقدمه من حیث الایصال واجب هست، فی مقابل احتمال کونها واجبتن بذات على وجه لا تعذر ظلم مقدمه تكون المقدمه باقیتا على وجوبها. صاحب حاشیه فقط این قول رو میخواست رد بکنه که اینطور نیست که وجوب مقدمه وجوب استقلالی داشته باشه، بی ارتباط به ظلم مقدمه باشد، به طوری که اگه ظلم مقدمه هم واجب نباشه مقدمه هم واجب باشه، مقدمه واجب باشه. صاحب حاشیه این رو نفی کرده است، مقصودش از وجوب مقدمه فی حال الایصال اینه. فرمودن این از ثمراتی که در هدایت المسترشدین برای دو قول مطرح کرده اند، از اون ثمرات معلوم میشه که مراد صاحب حاشیه همونی است که مشهور قائل شده اند. در بعد از اونم در آخر عبارت در همون صفحه 71 فرموده به بل جمله انما افاده شیخنا قدس سره فی تفسیر کلامهی، اونی که مرحوم نائینی در تفسیر و توضیح کلام صاحب حاشیه ذکر کرده اند، اینه که ما افاده و مرحوم نائینی در این قسمت قویان متینان دقیق، لکنه اجنبیان اما اراده صاحب الحاشیه، این با حرف صاحب الحاشیه جور در نمیاد. بعد اون ثمراتی که صاحب الحاشیه در هدایت المسترشدین بین قول به مقدمه موصله به مقدمه در حال ایصال مطرح کرده، بعد این ثمرات رو که نقل کرده مرحوم علی، بعد از نقل اون ثمرات فرموده و من هذه الثمرات یظهر لك انه یقول، قول صاحب حاشیه اینه به ان الواجب هو مطلق المقدمه و ان لم يترتب عليها ولو ذل مقدمه براش مترتب نشه، یعنی همون حرف مشهور لا خصوص ذات التي يترتب عليها الواجب. صاحب حاشیه وجوب را اختصاص به مقدمه موجب ایصال در مسیر ایصال به ذل مقدمه و مختص به این نمی کند که مقدمه غیر موصله خارج بشود. حالا کیف کان چه حرف صاحب حاشیه همینی باشه که مرحوم نائینی فرمودن، یا صاحب حاشیه قولش قول مشهور باشه قول مرحوم آخون باشه، علایاله مختار مرحوم نائینی این شد دیگه، مختار مرحوم نائینی در بحث مقدمه موصله این شد که ما هو الواجب مقدمه به قید ایصال نیست، مقیده نیست، مقدمه مطلقه هم نیست، بلکه مقدمه محمله است. آیا این قول مرحوم نائینی تمام هست، قابل التزامه، یا اینکه جای اشکال و مناقشه داره؟ همونطور که از مجموعه کلمات اعلام از جمله مرحوم آقای خویی میشه استفاده کرد، اینه که در اینجا دو تا اشکال به این مختار مرحوم نائینی وارد میشه. اشکال اول اینه که مرحوم نائینی فرمودن ما بله حرف صاف اصول رو قائل نیستیم، مقدمه واجب مقدمه موصله نیست، به خاطر ورود اون محاذیری که قبلا مطرح شده. اشکال اول اینه که اگر مراد از مقدمه موصله به نحوی بیان بشود و مقدمه موصله جوری تصویر بشه، توضیح داده بشه که سر از تقید مقدمه به غیر ایصال در نیاورد، سر از توقف در نیاورد، بلکه به همون نحوی باشد که وصف ایصال در کنار مقدمه مشیر به مشیر به مقدمه در حالت خاص باشه، اون محاذیر سابق که تسلسل دور اینها باشه، هیچ یک از اون محاذیر به اشکالات، اشکال مرحوم آخون، اشکالات مرحوم نائینی، هیچ کدوم از اون اشکالات وارد نمی شود. روی این حساب التزام به مقدمه موصله مشکلی ندارد تا شما بعد تعذر برید سراغ قول دیگر. این اشکال اول به فرمایش مرحوم نائینی. اشکال دوم به فرمایش مرحوم نائینی در این قسمت که فرمودن چون تقیید مقدمه، تقیید متعلق وجوب، مقدمه‌ای که متعلق وجوب هست به غیر ایصال محال هست، این استحاله مستلزم استحاله اطلاق می شود که در بحث تعبدی و توسلی و در مواضع دیگر مرحوم نائینی این مطلب را فرمودن، اینجا هم تطبیق کردن. اشکالی که در این قسمت به مرحوم و فرمایشات مرحوم نائینی وارد می شود اینه که نه، اینطور نیست که استحاله تقیید موجب استحاله اطلاق بشود، بلکه به عکس استحاله تقیید موجب ضروری بودن اطلاق می شود، ضرورت اطلاق می شود، نه موجب استحاله اطلاق. توضیح ذلك اینه که در اطلاق و تقیید گاهی رابطه اینها، اطلاق و تقیید به حسب مقام ثبوت ملاحظه می شود، گاهی رابطه اینها به حسب مقام اثبات. اطلاق تقیید به حسب مقام اثبات اگر در نظر بگیریم، بله، اینها تقابل اینها با همدیگر تقابل عدم و ملکه هست و استحاله تقیید در مقام اثبات موجب استحاله اطلاق میشه، یعنی موجب عدم جواز تمسک به اطلاق میشه. مثال معروفش را اینجور گفتم که اگه مولا در حال تکلم بود گفت اعتق رقبت هم، به مجرد این که اعتق رقبت را گفت مانعی از تکلم برای مولا پیدا شد، دیگه نه قدرت بر ذکر غیر نداره. اگر غیری هم وجود داشته باشه مولا تمکن از ذکر غیر نداره. خب اینجایی که در مقام اثبات و در خطاب مولا تمکن از ذکر غیر نداره، تمکن از تقیید نداره، جلوی دهن مولا رو گرفتن، علایاله نذاشتن مولا حرف بزنه، در این موارد معلومه که نمیتوان از این خطاب کشف کرد که مراد مولا مطلق هست در مقام ثبوت. اینجا جای اطلاقگیری نیست. اطلاقگیری از خطاب در جایی ممکن هست که تغییر در مقام خطاب مولا تمکن از تغییر داشته باشه، اگه تمکن نداشته باشه نمیشه. به حسب مقام اثبات بخوایم حساب کنیم مسئله به این نحوه، ولی به حسب مقام ثبوت اطلاق و تغییر اینطور نیست که استحاله تغییر موجب استحاله اطلاق بشود، بلکه استحاله تغییر موجب ضروری بودن اطلاق به حسب مقام ثبوت می شود. به خاطر اینکه روی همون قاعده یا عامی که مرحومای خویی در موارد متعددی از این قاعده استفاده کرده و اون این هست که متعلق تکلیف با هر قیدی که در نظر گرفته بشود به حسب مقام ثبوت سه تا حالت بیشتر تصویر نداره، یا باید متعلق مهمل باشد یا باید مقید باشد به این قید یا مطلق باشد، مقید یا به وجود قید یا به عدم قید. این سه تا حالت بیشتر تصویر ندارد به حسب مقام ثبوت. اهمال به حسب مقام ثبوت ممکن نیست، نسبت به حسب مقام ثبوت متعلق تکلیف را که مولای حکیم ملتفت به وجود می سنجه بالاخره یا قید دخیل هست یا دخیل نیست. اهمال معنا نداره، اهمال در مقام ثبوت معنا نداره. اهمال که کنار رفت، اگر اون قید دخالت داشته باشد وجودن او عدمن در متعلق تکلیف دخالت داشته باشد لابد من اخذهی، حتما باید مقید بشه. اگر دخالت نداشته باشد حتما باید مطلق باشه. با توجه به اینکه به حسب مقام ثبوت سه حالت بیشتر نداره، وجود نداره، اهمال به حسب مقام ثبوت ممکن نیست، ام مردد بین این دو تاش رو. اگه دخالت داشته باشد وجودن او عدما تقیید و عهد الامر، نداشته باشه حتما باید حالت سوم که اطلاق باشه. این بله این بیان اصلی، دلیل اصلی اینه. این بر اساس این بیان فرقی نیست که تقابل بین اطلاق و تقیید به حسب مقام ثبوت تقابل عدم و ملکه باشد یا تقابل سلب و ایجاب یا تقابل تضاد باشه. حتی اگر تقابل بین اطلاق و تقیید به حسب مقام ثبوت تقابل عدم و ملکه هم باشد، ولی با توجه به این صبر و تقسیمی که به حسب مقام ثبوت میشه لامحاله یکی از این ستا باید باشد. وقتی تقیید ممکن نبود اطلاق هم، وقتی تقیید ممکن نبود اطلاق میشود ضروری. مرحوم خویی فرمودن این یک بیان، ولی بیان دوم عبارت از اینه که اصلا به حسب مقام ثبوت اینطور نیست که رابطه بین اطلاق و تقیید رابطه عدم و ملکه باشد، بلکه رابطه اونی که مختار مرحوم آقای خویی هست اینه که رابطه بین اطلاق و تقیید به حسب مقام ثبوت رابطه تضاده، اینا با هم دیگه تضاد دارد، اینا از باب عدم و ملکه نیستن. تا اون قاعده ای که شما در عدم ملک معروف هست که استحاله تقیید موجب استحاله اطلاق می شود، اون قاعده را پیاده بکنید. مختار مرحوم آقای خویی اینه. در مقابل این مختار مرحوم آقای خویی و مختار مرحوم نائینی یک قول سومی هم وجود دارد که عده‌ای از اعلام شاید مشهور همین قول رو ملتزم هستند، که منهم مرحوم آقای تبریزی، مرحوم آقای سعد. این اعلام قائل به اینن که تقابل بین اطلاق و تقیید در مقام ثبوت تقابل سلب و ایجابه، تقیید ایجاب وجود قید، اطلاق عدم و تقیید. اطلاق امر لحاظی نیست که لحاظ عدم القید، بلکه همین مقدار که قید لحاظ نشود با همین اطلاق درست می شود. اطلاق عدم و تقیید هست. و وقتی بنابر این که تقابل بین اطلاق و تقیید در مقام ثبوت تقابل سلب و ایجاب باشه و یا حتی تقابل بین تضاد باشه، دیگه اگر یکی از دو ضد منتفی شد ضد دیگر یا نقیض او حتما باید محقق بشه، دیگه اون قاعده استحاله تقیید موجب استحاله ملکه موجب استحاله عدم میشه، اون که در باب تضاد و در باب تناقض که این الفاظ پیاده نمیشود. کجا؟ اطلاق ضروری هست دیگه، از باب زیر خناق بیش از این ممکنه کشف میکنه که بحث مقام جعل مطلقه، به حسب مقام جعل مطلق دیگه. منتها اگر ممکنه به حسب مقام جعل مطلق باشه. اگر در بحث از نظر غرض زیغ داشته باشه، مولار باید به نحوی زیغ غرض را برسونه، ولی جعلش را نمیتواند بحث به مقام جعل. اگر تقیید ممکن نباشه، اطلاق ضروری میشه. روی نصاب در بحث عقص قصد عام، اگر قصد عام در متعلق تکلیف قابل عقص نباشه، اون جل لامحال مطلقه. اطلاق ذاتی وجود داره. اطلاق ذاتی که وجود داره، این اطلاق ذاتی باقت اگر غرض مطابق با همین اطلاق ذاتی باشد، باید به همین اطلاق ذاتی عقص بکنیم. اگر غرض برخلاف این اطلاق ذاتی باشه، بحث به مقام جل مولا نمیتواند مقید بکنه. باید اون تغییر غرضش را به مکلف برساند. اگر نرسونده، همون اطلاق ذاتی کافی برای کشف از مقام ثبوت هست. چون اگر مولا نتواند در جل این خصوصیت را عقص بکنه، ولی بحث به مقام غرض و ملاک تغییر وجود دارد، در جعل که نمیتونه، باید با در جعل اول یا با جعل دوم نمیتواند این را به مکلف برساند، باید از راه خطاب ارشادی و اخباری به مکلف برسونه. اگر نرسون، کشف میکنیم که همونی را که مطلق بود، غرض هم مطابق با همون هست. دوی حساب اطلاق، ولو اطلاق ذاتی باشد، در تا وقتی که مقید در مقابل او نیاد، کشف از مقام ثبوت را داره، کشف از مراد جدی متکلم را دارد. خب به این ترتیب معلوم شد که این بله در بحث مقدمه موصله مختار مرحوم نائینی که با همون توضیح مرحوم آقای خویی نتیجتاً که فرق نداشت با قول صاحب اصول، این طریقی که مرحوم نائینی برای اثبات اختصاص وجوب به مقدمه موصله و عدم وقوع مقدمه غیر موصله علی صفت الوجوب طی کردن، این طریق طریق تامی نیست. این اشکال، این دو تا اشکال به اون وارد هست. به این ترتیب بحث در مرحله دوم از بحث در مرحله دوم از مقدمه موصله در کلام مرحوم آقول به ذیل فرمایشات مرحوم آقول که بحث از ادله اختصاص وجوب به مقدمه موصله بود تمام میشه، وارد مرحله سوم از بحث میشویم که مرحوم آخون در این مرحله ثمره بین قول به اختصاص وجوب به مقدمه موصله و قول مشهور که وجوب مطلق مقدمه باشه نه مختص به مقدمه موصله، این متعرض این ثمره شدن. در اینجا یه ثمره مطرح شده بود قبل از مرحوم شیخ به عنوان ثمره بین قول به مقدمه موصله به قول مشهور. مرحوم شیخ به این ثمره در متاهل الانظار اشکال کردن، مرحوم آخون این اشکال مرحوم شیخ را جواب میدهند و این ثمره را تثبیت میکنند. ثمره بین قول به مقدمه موصله و عدم و قول به وجوب مطلق مقدمه را تثبیت میکنند. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.